الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در این جهت ثانیه از بحث در مخالفت عامل با شرط ماده مربوط به حکم وضعی، حکم وضعی معاملات در موارد مخالفت از جهت زمان یا از جهت ثبوت خیار یا از جهت اشتراک در رب به این امور به حسب مقتضای روایات خاصه بعد از فراغ از مقتضای قواعد کلام منتهی شد به بررسی این جهت ثانیه بر اساس روایات خاصه. اون چی که مرحوم‌های حکیم در این قسمت فرموده بودند حاصل فرمایش ایشون این بود که روایات وارد در این باب که مجموع 12 روایتی که در باب یک ابواب مضاربه وارد شده، این روایات به حسب تقسیمیشون در 4 سمت قرار می گرفتن و اون روایتی که دلالت بکنه بر این قول که زمان با اشتراک در رب باشد و مورد بحث که صورت تغییر باشه را هم شامل بشود، بر اساس فرمایشات مرحوم حکیم فقط یک روایت بود، صحیحه حلبی، و بقیه روایات مربوط به این مورد بحث نبودن. بعد میشون فرموده بودن که با این با یک روایت بلا مرتبر من حیث سند باشد نمیشود از مقتضای قواعد رفعیت. این جمعی که بله در کلام مرحوم‌های حکیم مطرح شده بود این حاصل فرمایشاتشون این بود. جمع دیگه‌ای که در اینجا مطرح بود جمعی بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده و اون این بود که ایشون فرمودن روایات وارده متعدد هستن، روایات وارده در این باب متعدد هستن که این روایات دلالت میکنن بر زمان عامل در مخالفت با شرط و اشتراک هر دو را دلالت دارن. اینها این روایات متعددن، این مضمون ازش استفاده میشه، ولی چون ما دو روایت داریم یا چند روایت داریم که این روایات در مورد شرط و زمان اشتراط و زمان این خوب که زمان العامل مل اشتراک فرق باشه را دلالت داره، اون روایات متعدد کثیره را حمله بر این میکنیم و به این وسیله طبعا مخالفت روایات با قواعد هم منتفی میشه، حکم مذکور در روایات هم طبعا میشه مطابق با قاعده، نه مخالف با قاعده. میگیم اون روایات متعدد هم مراد و مقصود در اون روایات هم جایی است که مالک شرط زمان بکنه، ولی اگر شرط زمان نکند فقط شرط فعلی بکنه، شرط مکان بکنه مثلا، اینا دیگه این حکم در اونجا ثابت نیست. این هم حاصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر. خب در مجموع ممکنه در مقام بررسی مسئله گفته بشه که نه، این جمع بین نصوص و تصنیف و تقسیم نصوص نه به نحوی است که مرحوم آقای حکیم فرموده و نه به نحوی است که صاحب جواهر فرموده، بلکه به یک نحو دیگه‌ای، به تقریب دیگه‌ای باید روایات را دسته‌بندی بکنیم، تقسیم بکنیم و در مقام جمع بین این اصناف بر بیاییم، ببینیم اصلا اینا با هم تنافی دارن که احتیاج به جمع داشته باشه یا اینکه اصلا تنافی ندارن، به همه اینها اخذ میکنیم و در نتیجه خب در مطلق موارد ثابت میشه. خب نسبت به همونطور که قبلا هم اشاره شد، ما در رکرام مرمای حکیم آمده بود، در اینجا روایات متعدد داریم، در مجموع 12 روایت در باب یک از ابواب مضاربه ذکر شده که ناظر به محل بحث هستن. اونچه که به عنوان حکم مشترک، حکم مشترک در همه این 12 روایت میشه ذکر کرد اینه که از همه این روایات به دست می آید که در فرض مخالفت با شرط مال عامل ضامن هست و اشتراک در رب هم وجود دارد، هم ضمان هم اشتراک در رب. این حکم مشترکی است که همه این 12 روایت دلالت بر این دارد، یعنی میشه استفاده کرد این حکم را از این 12 روایت. منتها از جهت اینکه مورد این روایات چگونه چه چیزی باشه، از جهت موردی اختلاف هست، ولی حکم که زمان عامل و اشتراک در رب باشه در همه این روایات، از همه این روایات به دست بیاد. بر این اساس اونجه که مرحوم آقای حکیم در این تقسیم بندی انجام داده به طور که به حسب تقسیمی که روز قلب برای به عنوان تقسیم مرحوم آقای حکیم مطرح شده بود که در قبال قسم صنف اول دو صنف قرار داد. صنف اول رو گفت روایاتی است که مورد اونها نهی از خروج از مکان خاصه، این صنف اول قرار داد. صنف دوم در مقابل این گفته دو صنف داریم، یکی صنف دوم به ترتیب عبارت مستمسک جایی است که روایت مشتمل بر مخالفت امر صاحب مال هست و زمان را دلالت دارد ولی اشتراک در رب را دلالت نداره. قسم در این صنف دوم سه تا روایت رو ایشون در صنف دوم به این عنوان قرار داده بود، حدیث سوم، حدیث چهارم و حدیث هفتم اون باب رو اینجور قرار داد، یعنی روایت ابوالصباح کنانی، روایت صحیحه حلبی که حدیث چهارم هست و صحیحه دیگر حلبی که حدیث هفتم بابه، اینها را در صنف ثانی قرار داده بود، فرموده بود که این روایات اصلا اشتراک در رب را دلالت ندارد، ولی در صنف سومی درست کرده بود که این صنف سوم اشتراک در رب را علاوه بر زمان دلالت داره و موردش هم مخالفت با امره. صنف سوم را فقط روایت حدیث نهم که صحیحه جمیل باشه، فقط صحیحه جمیل را این را در صنف سوم قرار داد. اشکالی که در این قسمت وارده اینه که نه، اینجا ما این روایت، این چهار تا روایت در حقیقت در یک صنف جا میشن، یعنی اونی که شما به عنوان صنف دوم در مقابل صنف سوم مطرح کردید، نه اینا در مجموع یک صنف حساب میشن، همونطور که صحیحه جمیل دلالت دارد بر اشتراک در رب و زمان، هر دو دلالت داره، اون دو تا روایت حلبی و روایت ابوالصباح هم دلالت دارن بر اشتراک در رب. چرا؟ چون در اینجا در حالا مثلا فرن حالا هر کدوم از این روایت رو حساب کنیم، مثلا روایت ابی سوای کنانی سوال این بود که فر رجل یعمل بالمال مضاربتن قال له رب، امام فرمود رب هست و لیس علیه من الوضیعت شیعون الا ان یخالف ان شیعن من ما امر صاحب المال. خب این الا که استثناء باشد به این اخیر که وارد میشه، به این اخیر که وارد میشه، اینو خدای حکیم که مسلم گرفته. کلام در اینه که این الا به اون لغرب هم وارد میشه یا وارد نمیشه. مرموی حکیم چون این برگشت استثناء را به لغرب فرموده، معلوم نیست که به او برگرده، ممکن اون به حال خودش باشه، ممکن هم هست که برگرده، روی حساب از این حیث روایت را مجمل دونسته، چون دلالتش را دلالت ظاهری برای او فرض نکرده، این رو فرموده این روایت مجمله، معلوم نیست که به درد مسئله بخوره. ولی جوابی که از این اشکال مرموی حکیم داده میشه اینه که در اینجا الا ان یخالف ان شیء من صاحب، این استثناء الا ان یخالف امر صاحب المال که در صحیحه حلبی هست، الا ان یخالف ان شیء من ما امر صاحب المال که در روایت کنانی هست، این به لغرب نمیخوره، به لغرب نمیخوره. چرا؟ بلکه لغرب به حال خودش باقی، این به خصوص اخیر میخوره، چون اگر این الا ان یخالف ان شیء من ما امر صاحب المال به لغرب بخواد بخوره، باید معلوم بشه که حکم چیه در اینجا. به این اخیر که میخورد بخوره برای مخاطب اجمالی در مطلب پیدا نمیشه، چون امام فرمود لیس علیه من الوضیع شیئون الا ان یخالف، یعنی اگر مخالفت کرد وضیعه دارد دیگه، لیس علیه با الا که باشه معناش میشه که چیز دارد. ولی این الا به قبل اگه بخواد بخوره، قبل گفته بود که اشتراک در رب، قبل گفته بود اشتراک در رب، این الا قبل گفته بود که لغر رب، این الا اگر بخواد به قبل هم بخوره معناش اینه که لیس، این رب نداره، رب نداره. ولی این که رب مال چه کسی هست این دیگه بیان نشده دیگه، اگه رب این واسه چی میشه، معامله صحیح هست، رب برای کی واقع میشه، این بیان نشده. این که پس معلومه که این خود این که اگر الا بخواهد به اول هم ناظر باشد، این موجب اجمال در مضمون روایت میشه. از این که برگشت الا به قبل موجب اجمال میشه، از این ما میتونیم استظهار بکنیم که این الا به خصوص اخیر میخوره، و الا اگر میخواست کلمه الا ان به قبل هم بخوره و اشتراک در رب را هم میخواست نفی بکند، باید توضیح میداد امام علیه السلام که اگر که در اینجا تمام رب مال مالک میشه و این حقی نداره. خصوصیت این باید معلوم بشه دیگه، میخواد یه مالی به عنوان مضاربه سوال کرده بود، مالی به عنوان سوالم نه به عنوان ابتدایی در روایت به عنوان بیان ابتدایی، امام خب این مورد رو باید بیان بفرماد دیگه، موردی که مال به قصد عقد مضاربه در اختیار دیگری قرار داده بشه و عامل با شرط مالک مخالفت بکنه، حکم این مضاربه چیه؟ حکم این مضاربه چیه؟ از جهت زمان و عدم زمان امام فرمود که اگر مخالفت بکنن ضامن هست، چون الا وقتی که لیس علیه من الوضیعه بخوره معناش اینه زمان نداره، زمان نداشتن دیگه توضیح وافی در این قسمت داده شد دیگه. اما اگر الا به لغرب بخوره یعنی اون سهم در رب نداره، اما ملکیت رب چی میشه اینو بیان نفرموده، این معناش اینه که تمام مطلب رو نداره. خود این که اگر به لغرب بخوره در نهایت مفهوم واضحی برای مخاطب به دست نمی آید در این قسمت، خود این ممکنه قرینه باشه برای اینکه این الا به لغرب نمی خوره. حالا اگه کسی این بیان را قبول کرد که خود این روایت به حسب ظهور اولی هم اشتراک در رب را دلالت داره، چون الا به او دست نمیزنه الا به وضعیه میخوره، هم زمان را دلالت داره. اگه این بیان مورد قبول قرار، اگه کسی این بیان را هم قبول نکرد، میگیم اجمال داره دیگه، نهایتش اینه که روایت این ستا روایت در قسمت علیه زمانش واضح هست، ولی در قسمت اشتراک در رب مفهوم اجمال داره دیگه، ولی دلالت بر خلاف که نداره که، اجمال داره. اگر هم اجمال هم داشته باشه، چون روایت جمیل که حدیث نهم اون بابه تصریح کرده که اشتراک در رب سر جاش هست، تصریح کرده که اشتراک در رب سر جاش هست و زمان هم می آید، به وسیله روایت جمیل که ایشون صنف سوم قرار داد، اجمال از این سه تا روایت مرتفع میشه. اون دلالت نداشت، دلالت بر خلاف که نداشت که. این روایت جمیل میگه در موارد مخالف با شرط نه تنها زمان هست، بلکه اشتراک در رب هم هست، یعنی اشتراک در رب به هم نمیخوره، قانون مضاربه به هم نمیخوره، فقط زمان سر جاش میاد. روایت جمیع در هر دوتا، هم روایت جمیع که در تقسیم بندی مرموهای حکیم صنف سوم بود، هم این ستا روایت در مورد مخالفت عامل با شرط مالک وارد شده، یکی از اینها نسبت به زمان متعرض شده که روایت به اشتراک در رب را هم دلالت داره که صحیح جمیل باشه، دیگری در این قسمت دلالت نداره. خب اون روایت جمیل که دلالت واضح داره اون قرینه میشه برای اینکه مراد در اون ستا روایت بینه منده. آیا این میتونه مراد باشه یا نه؟ از جهت موردی باید با هم در مورد واحد وارد شده باشن دیگه. در جایی اگه مورد واحد باشن این قرینیت داره، به عنوان قرینه منفصل طایفه دوم اون ستا روایت را جزء روایات باب قرار میده، اگه از جهت موردی مورد واحدی باشن، ولی اگه از جهت موردی مختلف باشن خب این شرط رو نداره. آیا از جهت بله؟ روایت صحیحه بوده، این روایاتی که اینجا هست جواد جمیع صحیحه بود دیگه، چون شیخ طوسی به سندش از محمد بن حسن صفار، از معاویه ابن حکیم، از محمد ابن ابی عمر، از جمیل، از امام صادق علیه السلام، صحیح جمیل بود، از جهت سندی مشکل نداره. خب این از جهت موردی، پس به حسب حکم یکی، اگه از اون اشکال جواب اول رفعیت بکنیم، این سه تا روایت از نظر زمان دلالت دارن، ولی از جهت اشتراک در رب یا اختصاص تمام رب مالک دلالت نداشتن دیگه. روایت جمعی دلالت داشت. خب اگر از جهت موردی مورد واحدی باشن، این میتونه قرینیت برای او داشته باشه، مراد جدی از او را معلوم کنه، آیا مورد واحدی هستن یا مورد واحد نیستن. اینجا تعبیری که در این دو تا روایت، در این دو دسته روایت وارد شده، تعبیرات مثل هم هستن، فقط یه فرق دارن که از جهت فرق جزئی، و اون اینی که مورد این سر روایت جایی است که مخالفت بشود با امر عامل، نگفته مخالفت در چه جهتی بشه، به صورت مطلقه گفته مخالفت با امر عامل باش بشود زمان هست، ولی از جهت اشتراک در رب مثلا مجمل بود و ساکت بود، ولی روایت جمیل موردش جایی است که مخالفت در تعیین جنس قابل شرا هست. روایت جمیل اینه، فشترا ذهب فشترا بهی غیر الذی امره، فشترا غیر الذی امره، قال خب زامنون و رب بینهما علاما شرط، هم زمان هم اشتراک در رب. خب از این جهت این مقدار با هم دیگه فرق داره. آیا این موجب مانع از قرینیت میشه؟ جواب اینه که نه، مانع از قرینیت نمیشه. چرا؟ چون در جایی که مخالفت با شرط اگه تعیین نوع جنس باشه،
اگر این مخالفت مضاربه را باطل نکنه و اشتراک در رب را دلالت بکنه، که معنیش اینکه مضاربه باطل نشده دیگه، اشتراک در رب را دلالت بکنه، در جاهایی که مخالفت با امر معامل از غیر ناحیه جنس مال مشترک باشه، او به طریق اولا تیر نداره، مثلا از جهت زمانی جنس را یا از جهت شرط آخر باشه، اونجایی که جنس مورد اشتراک، این اقرب به اینه که مقوم عقد مضاربه هست. در اون قسمت اگر مضاربه را صحیح قرار داد به اشتراک در رب را درست کرد، در غیر مورد به طریق اولا. پس روایت جمعی ولو منطوقاً ولو مورد از جهت مدلول لفظی اشتراک در رب را فقط در جایی که مخالفت در جنس مال مشترک باشه دلالت داره، ولی بالفهوا و الاولویه اشتراک در رب را در مخالفت های دیگر عامل هم دلالت داره. پس روایت جمعی به ملاحظه فهوا دایرهش میشه مطلق مخالفت شرط. خب وقتی دایره مورد روایت جمعی مطلق مخالفت عامل با شرط مالک شد، اون سه تا روایت هم در مطلق مخالفت میگفتن زمان هست ولی نسبت به اشتراک رب دخالت نداشتن، دلالت نداشتن. پس جمع عرفی بین این سه روایت و این روایت چهارم درست میشه. در مجموع این چهار روایت در حقیقت یک سنف میشه و اون اینه که در جایی که مالک عامل با شرط عامل مخالفت بکنه، در جایی که مالک با عامل با شرط مالک مخالفت بکنه، این چهار روایت دلالت دارد بر این که در رب شریک هستند و در رب شریک هستند و در از نظر زمان هم زمان مال عامل. پس این چهار روایت در حقیقت یک سنف شده. خب سنف اول هم این چهار روایت یک سنف شده. سنف اول به حسب تفسیر مرحوم با توجه به این، حالا بقیه اصناف رو بخوایم بچینیم در کنار این، چرا فرق دارن؟ اگر فرق روایت اول به حسب ادعای مرحوم حکیم فرموده این سه تا روایت از جهت دلالت بر اشتراک در رب ظاهر نیستن، واضح نیستن، یعنی دلالت نداره، اجمال دارن. نه اجمال دارن، نه میگه دلالت نداره، ولی روایت جمعی دلالت دارد، ولی روایت جمعی دلالت دارد بر این که در مورد مخالفت هم زمان هم اشتراک در ربه. اون ستا روایت دلالت نداشتن. آقای حکیم گفت چون دلالت ندارن شما اینو جز روایات باب نیارید. روایات باب روایاتی است که هر دو قسمت را دلالت داشته باشن. وقتی روایتی فقط یک قسمت را دلالت داره، یک قسمت دیگر که اشتراک در رب را باشه اینا دلالت نداره، این دیگه از روایت خارج از دایره بحث میشه دیگه. این روایت سنف دوم را ایشون تعبیر میکرد که اصلا جز روایات باب حساب نمیشه. جواب از این مناقشه این بود که اولا ممکنه بگیم روایت این طایفه فی حد نفسی واقعا نظر روایت جمیل هم دلالت داره، اگر این رو هم قبول نکردیم، ولی روایت جمیل به عنوان قرینه منفصله میتونه اجمال در این ستا روایت را رد بکنه، چون این ستا روایت منتها فقط برای اینکه قرینیت داشته باشه رفع اجمال بکنه باید از جهت موردی مطابقت داشته باشه تا رفع اجمال بشه. اشکال میشد در این قسمت که از جهت موردی مطابقت نداره، که روایت جمیل ماره مخالفت در امر به شراء جنس خاصه، اون ستا روایت مال مطلقه، اینا با از جهت موردی یه جا نیستن که بخواد چیز باشه. این قسمت را این اشکال رو به این صورت جواب دادیم که روایت جمیل ولو از جهت موردی خاصه، ولی حکم در این روایت در این مورد خاص ملازمه داره و از باب اولویت حکم را در مخالفت های دیگه درست میکنه،
چون اولویت در اینجا زمینه میشه، پس در نتیجه روایت جمعی دایره حجیت روایت جمعی اینه که اگر مخالفت بکند عامل با شرط مالک، هر جور مخالفتی باشد، چه مخالفت در جنس ما یشترا در مضاربه چه غیر اون، هر دو حکم ثابته، هم زمان هم اشتراک داره. اون دو تا اون سه تا روایت هم که این قسمت رو دلالت نداشته، میگم چون این نسبت به مقوم، چون جنس مورد شرا این در حقیقت اقرب به اینی که مقوم مضاربه حساب بشه، به غیبیت داشته باشه، به طوری که اذ را مقید بکنه. اگر این قسمت، اگر این شرط به این نفع که جنس خاصی را بخر این موجب تغییر اذ نشه و مضاربه به اطلاقش باقی بمونه، نسبت به شرطهای دیگه به طریق اولا اونها دورتر هستند از غیب بودن. این اوزه موارد غیب اونجاییست که مال جنس خاصی را شرط بکنه، بگه من در خرید این جنس فقط به تو اجازه میدم. اگه این قسمت رو اونجا باید دلالت کرد، غیرش به طریق اولا. پس این تا اینجا این روایت، یعنی این صنف دوم و سومی که به ترجمه مرحوم حکیم نقل شده بود، اینا این چهار روایت یک صنف میشن. خب تا اینجا ما در مجموع که نگاه بکنیم یه روایت بله صنف اول داریم که در صنف اول موردش نهی از خروج بالمال الی بلد آخر بود که پنج روایت در این سن وجود دارن، روایت اول و دوم و ششم و دهم و یازدهم. این بله این روایت سنف اول. سنف دوم هم مجموع این چهار روایت شده سنف دوم. خب در کنار اینها یه روایت دیگه که در این دو تا روایت عنوان در این چهار روایت عنوان مخالفت با امره، عنوان مخالفت با امره. منتها از جهت این که این مخالفت با امر کجاها را شامل میشه کجاها را شامل نمیشه، مرحوم آقای حکیم هم در صنف دوم خودش هم در صنف سوم، یعنی در هر چهار روایت گفته این چهار روایت اصلا ناظر به صورت تغییر نیست، این چهار روایت ناظر به قسم ثالثه که فقط امری باشه، ولی شرطیت غیریت هیچ کدوم از اینا را این چهار روایت نظارت نداره. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای حکیم هم اشکال داره، چون عنوان مخالفت با امر این که امر این مثل عنوان امر در اینجا، یعنی اون قرار مالک با شرط مالک هیچ فرقی نداره. منتها همونطور که شرط قابل تقسیم هست به این که به تعبیر مرحوم سیه علا نحو غیریت باشه، ممکنه علا نحو التزام فی ضمن العقد باشه، امرم قابلیت این تقسیم را داره. پس این صنف دوم و صنف سوم یک صنف شده، این چهار روایت یک صنف شده، ولی از جهت اینکه به کدوم قسمت از شرط و خصوصیت نظر دارن، ولو عنوان امر ذکر شده، ولی امر به معنای همون امر در اینجا به معنای قرار مالک دیگه، قرار مالک ممکنه الان نحو تقیید باشه، ممکنه الان نحو شرط باشه، اصلا امری که قسم ثالث باشه معنا نداشت دیگه، قبلا گفتیم. پس از این چهار روایت یه صنف دومی درست کردیم که ناظر به صورت دیگه، ناظر به همه صوره، یعنی قابل تقسیم هم به تقریر هم قابل تقسیم به اشتراکه. صنف اولی که مرحوم آقای حکیم بیان فرموده بود که موردش یای بود که امر نهی بکنه از خروج مال از بلد، ایشون از جهت حکمی اشکال نداشت، میگفت در اینجا حکم این روایت هم زمانه هم اشتراک در ربه، ولی از جهت اینکه به کجا نظر دارد، به کدوم خصوصیت نظر دارد، به تعیین کدوم خصوصیت نظر دارد، آیا خصوصیتی که یرجع الی الغیبیه، خصوصیتی که یرجع الی شرطیه، یا یرجع الی امر آخر، این
پنج روایت را هم فرموده بود که از قبیل قسم صالحه، یعنی امر مطلقه، لالغیب و لشک. این قسمت هم فرمایش مرحوم حکیم تمام نیست دیگه، این جایی که نهی میکنه از اینکه به جای دیگه بره مال را به در جای دیگه ببره، ممکنه به صورت قیدیت باشه، قید در مضاربه باشه، ممکنه به نحو شرعیت باشه، قابل تقسیمه. پس صنف اول را به عنوان یک صنف قبول میکنیم، ولی مورد نظر در این صنف فقط اون امر مطلقی است که لا قیدن و لا شرطن باشه نیست، بلکه امر به معنای قراری است که قابل تقسیم به قید و شرطه. پس تا اینجا دو صنف پیدا شد. صنف اول روایاتی است که در نهی مخالفت با نهی از خروج وارد شده، از جهت حکمی موردش وارده، از جهت کیفیت اشتراط هم دو نهی برای او تصویر داره. صنف دوم که مجموع این چهار روایت بود، روایاتی است که در مورد مخالفت با امر وارد شده، از جهت حکمی هم این چهار روایت مجموعاً به ذم بعضی ما بعد آخر حکمش هم زمان شد هم اشتراک در رب. از جهت موردی هم به مخالفت با امر عامل نظر داره، امر عامل هم یعنی قرار عامل، قرار عامل چه از باب شرط باشه چه از باب غیر باشه. خب تا اینجا این دو صنف درست شده. یه صنف سومی هم هست که درش خود مرحوم حکیم قبول کرده بود که عنوان مخالفت با شرط درش وارد شده، شرط اصلا اومده که همون صحیحه حلبی باشه، حدیث پنجم، بله حدیث پنجم اون باب، بله حدیث پنجم اون باب باشه، که اینو خود مرحوم حکیم قبول کرده بود به عنوان تنها روایتی که درش هست. عبارت اینه که فیخالف ما شرط علی قال هو زامنون و ربو بینما، این میشه تا عنوان شرط درش به کار رفته. خب این یه صنف به اصطلاح در بعد و ام این روایت به تقسیم مرحوم حکیم صنف چهارم بود، چون عنوان شرط درش به کار رفته. ولی با توجه به توضیحی که نسبت به امر داده شده که امر هم به معنای شرطه، این حدیث پنجم هم در حقیقت میشه جزء همون طایفه صنف سوم دیگه، چون چیزی غیر از اون نداره دیگه. صنف بخشی صنف دوم، صنف دوم میگفت در جایی که مالک مخالفت با امر بکنه، مخالفت با امر بکنه، مخالفت با امر موجب زمان و مخالفت امر موجب زمان و هست، ولی اشتراک در رفت سرجاش میمونه. این روایت حلبی که در تعبیر مرحوم حکیم روایت حلبی یعنی حدیث پنج، روایت حدیث پنجم اون باب، این روایت در حقیقت با اون سه تا روایتی که قبلا گفته شده یه جا میشه. ممکنه از جهت موردی این سه تا روایت رو با صحیح جمیع یه فرق بذاریم، ولی این روایت روایت حلبی با اون سه روایت هیچ فرقی نداره. اونا عنوان امر اومده، این عنوان شرط اومده. امر در اونجا به معنای شرط دیگه، امر خالی از غیر شرط که نیست دیگه. پس اینم صنف آخری نشد. حالا به عنوان لفظ شرط که این رو یه صنف قرار بده مشکلی از این جهت نیست. خب تا اینجا این به اصطلاح حالا اینو به عنوان صنف سوم هم تازه قرار بدی، باز از این یا ملحق به اون روایت قبلی، اون طایفه قبلی بکنیم، از این جهت مشکلی نیست. در مقابل این سه تا صنف، در مقابل این سه صنف، بله یا دو صنف، یه صنف دیگه ای داریم که در کلام مرحوم صاحب جواهر به او اشاره شده و اون روایاتی است که در اون روایات خوب همون حکم مشترکه، زمان عامه با رب بین آما، ولی در کجا این حکم مشترک را بیان کردن؟ در جایی که خود مالک شرط زمان بکنه، از اول زمان را به لفظ بیاره که تو ضامن هستی، اگر این کار را انجام ندادی ضامن هستی، در صورت اشتراط زمان این حرف رو فرموده. خب این بله میشه در حقیقت صنف چهارم. خب در اینجا ما این روایات را که نگاه بکنیم در مجموع در این چهار سن یا سه سن قرار میگیره، ولی حکمی که
در این روایات برای این موارد ذکر شده حکم مشترکه، منتها از جهت موردی بعضی از این روایات ناظر به شرط خاصی هستن، مثل پنج روایت اول که ناظر به شرط عدم خروج از بلده، یا روایت جمیل که ناظر به شرط ناظر به جنس خاصه. در این مورد این خصوصیات رو دلالت دارن، ولی بقیه یه دسته از روایات هم مطلقات دلالت داشتن. و از جهت دیگه هم یه اختلافی هست، این صنف چهارم در جایی که شرط زمان هم بکند این حکم دلالت داره، ولی بقیه جاها بقیه روایات این شرط زمان رو نداره. پس از جهت مضمون و محمول همه اینها حکم واحد رو دلالت دارن، ولی کجاها این محمود به این حکم ثابته؟ از جهت نطاق این روایات به دایره شمول این روایات مختلفه. و وقتی این طور شد در مقام جمع بین این نصوص، اینجا وجهی نداره که ما بعضی از این نصوص را بر نصوصی دیگه هم بکنیم. چرا؟ چون اینجا میشه از موارد مطلق و مقید مثبته. در جایی که حکم مطلق و مقید مثبتین باشند، در مضمون با هم دیگه توافق داشته باشند، ما به همه ادله موجود در بین میتونیم عکس بکنیم و نتیجه نهایی چی میشه؟ نتیجه نهایی میشه اونی که مطلق هست دیگه. نتیجه نهایی اینه که اون دلیلی که به نحو مطلق همه موارد را دلالت میکرد، عملا ما به او عکس کردیم دیگه. حکم که اطلاق در همه موارد باشه درست میشه استنادن به اون روایات مطلقه. نسبت به موارد خاصه هم اون دلیل مطلق دلالت داره، هم دلیل عدله خاصه دلالت داره. در مجموع بچی برای حمل بعضی از نصوص به بعضی نصوص دیگه نیست.